بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی برای منده شیرین و لذت بخش است بودن در بین این جمع محترم و معزز از طلاب و فضلای عزیز. ما همیشه یکی از آرزوهامون همین بوده که در جمع حوزه و در جمع طلاب و با مجموعه مسئولان قلبی و دلی دین در حوزه‌های علمیه در جمع اینا تنفس کنیم، زندگی کنیم. من یه وقتی خدمت امام عرض کردم، به بنده تکلیف میکردن برای ریاست جمهوری دوره دوم، گفتم من آقا میخوام بعد از این دوره اول برم قم و اونجا بمونم. ایشون گفتن که منم دلم میخواد برم قم، ولی خب نمیشه. این آرزوی ماست که بتونیم در جمع شماها باشیم، با شما باشیم، با شما کار کنیم. جز بهترین قشرهای مورد اعتماد که انسان میتوانه با خیال راحت با اونها کار کنه، تلاش کنه، شما برادران عزیز و خواهران عزیز طلبه هستید. خب مطالبی که جناب آقای اعرافی بیان کردن مطالب بسیار خوبی بود. قبل از آمدن اینجا هم تو این راه رو یک نمایشگاه گونه‌ای تنظیم کرده بودن، بعضی از فعالیت‌ها و کارها و اینا رو در اون ذکر کردن که اونا هم برای من بسیار خرسند کننده بود. اون چیزی که به عنوان وظایف حوزه‌های علمیه گفته شد اینجا و تصویر شد در اون نمایشگاه 100% مورد تایید این حقیره. درباره حوزه و حوزویان خب خیلی حرف می شود زد در جهت‌های مختلف میشه صحبت کرد. من امروز اون نقطه‌ای رو که انتخاب کردم که روش صحبت کنیم مسئله تبلیغه. من واقعا با اطلاعاتی که به من میرسه از جهات مختلف نسبت به تبلیغ نگرانم. بله همه این فعالیت‌هایی که ذکر شده، بیان شده، گزارش شده، همه اینا واقعی است، درسته، میدونیم. در این حال نیاز ما بیش از این هست، نیاز ما بیش از این هست. اینقدر ظرفیت تبلیغ در این کشور انبوه و متراکم و گسترده است که ما اگر اون مقداری که کار میکنیم چندین برابرم کار کنیم به نظرم این ظرفیت پر نمیشه. هم به تبلیغ احتیاج داریم، هم به موعظه احتیاج داریم، هم به تحقیق احتیاج داریم. اگر تبلیغ ما متکی به تحقیق نباشد خمسا و ابتر خواهد شد. حالا من یه مطلبی رو در پایان عرایزم عرض میکنم. لذا امروز من چند مطلب رو آماده کردم درباره تبلیغ عرض بکنم به شما عزیزان. امروز نگاه رایج در حوزه‌های علمیه این است که تبلیغ در مرتبه دوم قرار داره. مرتبه اول چیزهای دیگه است، مقامات علمی و امثال اینها. مرتبه دوم تبلیغه. ما از این نگاه باید عبور کنیم. تبلیغ مرتبه اول. من این رو میخوام عرض بکنم. چرا این رو میگیم؟ برای اینکه ما هدف دین را چی میدونیم؟ دین خدا آمده است با ما انسانها چه بکنه؟ خب یک هدف نهایی داریم که عبارت است از اینکه ما رو ارتقا بدهد در مسیر خلیفت اللهی، در مسیر انسان کامل بالا ببره، حالا هر چی ظرفیت داشته باشه. این هدف نهایی دین. هدف‌های میانی و ابتدایی هم وجود دارد، مثلا اقامه قسط، لیقوم الناس بالقسط مثلا، یا تشکیل نظام اسلامی، ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله. مرکز اطاعت دینه، این یعنی تشکیل نظام اسلامی، این جزء اهداف دینه، هدف میانی است. یا فرض کنید که اقامه معروف، اشاعه معروف، ازاله منکر، ترویج کلمه طیب و عمل صالح، الیه اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اینا خب اهداف دینه. هر کدوم از اینا رو که شما نگاه کنید وسیله و ابزار رسیدن به او تبلیغه. بدون تبلیغ نمیشه. حالا بله وقتی استثناءن یه نفری با یک اشاره الهی یه نوری در دلش وارد بشه، او یه حرف دیگه از چیز استثناست. اما دین خدا برای مردم با این هدفها و امثال این هدفها جز با تبلیغ تحقق پیدا نمیکنه. پس تبلیغ شد مرتبه اول، درجه اول. لذا شما در قرآن میبینید رو مسئله تبلیغ تکیه شده. من مراجعه کردم برای همین صحبت حالا به همین فهرست‌های قرآنی، کلمه بلاغ در قرآن حدود 12-13 جا آمده که یا بلاغ یا بلاغ مبین. بلاغ مبین یعنی اون رساندنی که جای شبهه‌ای باقی نگذارد، و ما علینا الا البلاغ المبین، باید جای شبهه باقی نگذاره. بلاغ رساندن، رساندن پیام به گوش‌ها و به دل‌ها. این در قرآن بارها تکرار شده، 12-13 مورد تکرار شده، از قول پیغمبران تکرار شده که ما علینا الا البلاغ المبین، از قول خدای متعال خطاب به پیغمبر انما علیک البلاغ تکرار شده، از همین ماده بلاغ الذین یبلغون رسالات الله و یخشونها ولا یخشون احدا الا الله، آیه‌ای که تلاوت کرد، و آیات متعدد دیگری در این زمینه هست. ابلغکم رسالات ربی، بلغ ما انزل الیک من ربی. تعبیرات موازی و هم معنای با بلاغ هم در قرآن الا ماشاءالله. دعوت، تبلیغ دعوت چقدر در قرآن تکرار. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، استجیبوا لله و للرسول ادا دعاكم لما يحييكم و همینطور آیات متعدد دیگری درباره با تعبیر عنوان دعوت آیات متعدد فراوان با عنوان انذار و تبشیر ترسوندن و بشارت دادن اینا همش دعوت دیگه همش اینا تبلیغه ببینید شما سطح گسترده قرآن کریم رو که شما نگاه کنید میبینید تکیه روی تبلیغ اصلا قرآن کریم پیغمبران رو مسئول تبلیغ میدونه ورثه پیغمبران چی؟ العلماء و ورثه الانبیا دیگه شما هم که ورثه انبیا هستید اس و اساس وظیفه شما عبارت از تبلیغ باید تبلیغ کنید باید پیام دین را پیام خدا را به دلها و گوشها برسانید دل و گوش کی؟ همه بشر حالا البته اولویت هایی وجود داره طبعا جامعه خودتون اولویتی بیشتری داره یه جاهای اولویت داره یه جاهایی کمتر اولویت ولی باید به همه برسه این اهمیت تبلیغ رو ما اینجوری بهش نگاه کنیم لذاست که شما ببینید در حوزه های علمیه از اول از هزار سال پیش سنت تبلیغ وجود داشت البته من فرصت نکردم که یه قدری بیشتر فحص کنم مراجعه یعنی وقت نکردم مراجعه کنم اون مقداری که حالا در ذهن من بود از زمان مثلا شیخ صدوق فرض کن این کتاب های متعدد شیخ صدوق رضوان الله علیه همش تبلیغات اعمالی تبلیغت خصال تبلیغت عیون اخبار رضا تبلیغ اینا همش تبلیغات اینا همش تبلیغات فقط هم تبلیغ مذهب نیست تبلیغ اخلاق تبلیغ دین تبلیغ توحید همینایی که ما باید انجام بدیم تعدادی از رساله های شیخ مفید رضوان الله علیه در جواب سوالات بلاد مختلف که در کنگره شیخ مفید چند سال پیش چاپ شد اینا تبلیغات شیخ طوسی در کنار اون فقه عمیق عریق اونچنانی اعمالی داره اعمالی شیخ تبلیغ اعمالی سید مرتضی تبلیغ اینا بوده حالا من عرض کردم مجال نکردم بعدها مراجعه کنم ببینم شما بیشتر وقت دارید و بیشتر حوصله دارید در قرون بعدی چجوری تبلیغ انجام می‌گرفته در حوزه‌های علمیه لیکن مثلا در قرون اخیر مجلسی رضوان الله علیه مجلسی آدم با عظمتی است مجلسی رو دست کم نباید گرفت خیلی آدم با عظمتی است مجلسی کتاب بهار و کتب متعددی که ایشون در مسئله حدیث و تبیین حدیث و بیان حدیث و اینا داره در کنار اینا کتاب حق الیقین مثلا حیات القلوب کتابای فارسی برای چیه اینا؟ تبلیغ دیگه مرحوم نراقی کتاب فارسی بعد تا بعدها هم البته بوده حالا مواردی در ذهنم هست تفسیر منهج الصادقین مثلا فرض کنید و امثال اینا فارسی برای کیه؟ فارسی برای علما و فضلا و اینا که نیست تبلیغ برای آحاد مردم یعنی علما سنت تبلیغ اهمیت میدادن حالا منبر شکل تبلیغی منبر از کی بوده او رو بنده اونم مجال نکردم دلم میخواست اگه بتوانم مراجعه کنم اما خب هم در ذهن من مثلا ملا حسین کاشفی سبزواری در قرن نهم و دهم مثلا یا واعظ قزوینی که شاعر بزرگی هم هست در قرن دهم مثلا اینا همین اهل منبر بودند و میرفتند صحبت میکردند و از اون وقت این سنت منبر وجود داشته. اون ملا حسین کاشفی صاحب روزت و شهداست که ما که می روزخانی میکنیم در واقع در این گرفته شده از کتاب اون بزرگوار. و همچنین بعدن علمای بزرگی مثل شیخ جعفر شوشتری، شیخ جعفر شوشتری معروف به وعظ است اما ملاست، فقیه بزرگی است. و اما خب اهل منبر بوده شیخ جعفرش، یا گفته با شیخ جعفر کاشغلغتا اشتباه نشه، یا مرحوم حاج آقا رضای همدانی واعظ که باز با حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه اشتباه نشه، این کس دیگه است، صاحب هدیه النمله الی رئیس المله واعظ بودن، ملای بزرگ زمان خود ما. من مرحوم حافظ ابوالحسن قزوینی فیلسوف که امام پیش ایشون یه مقدار فلسفه خونده بود در دوره جوانیش، ملای بزرگی بود ایشون، من دیده بودم خودم تو همین مسجد جامع تهران توی شبستانی نماز میخون، منبر میره مردم مینشستن گوش میکردن منبرشون. قبل از ایشون مرحوم شهابادی استاد امام که خب ما ایشون رو درک نکردیم، منبر میرفتن در همین مسجد جامع، منبر میرفتن، کسر شأن نمیدونستن منبر رفتن. در مشهد خود ما مرحوم حاجی حسین سبزواری، مرحوم حاج آقا حسن قومی منبر میرفتن. یعنی سنت تبلیغ، حالا چه به شکل نگارش، چه به شکل منبر رفتن، چه به شکل شعر گفتن، در حوزه‌های علمیه وجود داشته. چیز این اهمیت این رو نشان میده. خب حالا این عرض کردیم اولویت حوزه‌ها تبلیغه، در همه دوره‌ها اینجور بوده، اما در دوره ما بالخصوص این مضاعف این اهمیت، برای اینکه ما در دوره ما یه اتفاقی افتاده است که در طول هزار سال، بیش از هزار سال از صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاده بود و او حاکمیت اسلام بود، تشکیل سازمان سیاسی مدیریت کشور در شکل و محتوای اسلامی، این سابقه نداره. وقتی که یک چنین وضعی هست طبعا دشمنی های با اسلام شدت پیدا میکنه که حالا میدونید و میبینید و مشاهده میکنید و هممون انقدر همین دشمنی ها زیاد شده که عادت کردیم، اصلا به چشممون نمیاد خیلی انواع و اقسام دشمنی های دشمن. خب پس تبلیغ در دوره ما اهمیت مضاعف پیدا میکنه، هم از جهت اینکه در نظام اسلامی پایه قوام نظام مردمن، ایمان مردمه، اگر چنانچه ایمان مردم را باشه نظام نخواهد بود. حفظ نظام فرمودن از اوجب واجباته، گاهی انسان فکر میکنه اوجب واجباته، پس حفظ ایمان مردم میشه واجب، تبلیغ از این جهت اهمیت مضاعف پیدا. ثانیاً از این جهت که دوره تطور علمی است، انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی کردن. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. خب با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ تبلیغ اینجا اهمیت مضاعف پیدا میکنه. هم سخت افزارها امروز، سخت افزارهای مخالف، معارض، معاند تطور پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده که اشاره کردم، هم نرم افزارها شیوه های باورپذیر کردن پیام، چیزایی که ما در گذشته نه ما، هیچ کس بلد نبود این شیوه ها رو، بر اساس با پشتیبانی علمی روانشناسی و امثال اینا شیوه های باورپذیر کردن پیام رو امروز رایج کردن. اینا ابزارهای نرم افزاریه، اینا خیلی مهمه، جوری حرف میزنه، جوری فیلم درست میکنه، جوری صحنه سازی میکنه، جوری روزنامه رو تیتر میزنه که کسی که ملاحظه میکنه تردید نمیکنه که این درسته، در حالی که 100% غلط. امروز با اینا مواجهیم. اگر غفلت کردیم از این چیزها، اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه‌ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست. نمیگم محاله، اما با آسانی استحاله فرهنگی، دچار استحاله فرهنگی میشیم. استحاله فرهنگی اگر لا سمح الله پیش بیاد، درست کردنش، جبران کردنش دیگه کار یک ذره و دو ذره نیست. امام مکرر در مواردی می‌فرمودند که اگر چنین اتفاقی بیفته سیلی اسلام خواهد خورد که تا سالهای متمادی اثرش بر روی او باقی خواهد ماند. این قضیه. اگر چنانچه ما غفلت بکنیم این پیش میاد، اگر غفلت بکنیم قبح زدائی میشود از گناهان، گناهان بزرگ، از کبائر قبح زدائی میشه، عادی میشه. میبینید که در غرب شده، در غرب هم تو قدم به قدم دارن پیش میرن. آدم دوست نداره تعبیرات رایج اینها رو تکرار بکنه، یعنی واقعا شأن حرف زدن انسان، زبان انسان بالاتر از این است که اینا رو تکرار کنه، اما هست دیگه. اگر تبلیغ رو دست کم بگیریم، اینا دامن جامعه ما رو خواهد گرفت. خب حالا این مطالبی بود که عرض کردم. حالا یه مقداری بحث رو کاربردی‌تر برای این که بکنیم، چند نکته رو من یادداشت کردم که عرض کنم. این ذهنیاتی که عرض شد اینا مسلماته، اینا جای تردید درش نیست، لیکن خب حالا اللحاظ کاربردی چند نکته رو من یادداشت کردم که عرض بکنم. اولین نکته در تبلیغ شناخت مخاطبه. ما اگر بخواهیم درست تبلیغ بکنیم باید مخاطب خودمون رو بشناسیم. امروز مثلا، حالا به مثال عرض بکنیم، امروز سطح آگاهی عمومی جوان و غیر جوان با گذشته قابل مقایسه نیست، واقعا قابل مقایسه نیست. بنده همه عمرم تقریبا عمر تبلیغیم 60 سال بیشتر با جوانا گذشته. من از دوره جوانی در مشهد جلسات داشتم، جوانا می آمدن، دانشگاهی ها می آمدن، دانشجوها می آمدن، دانش آموزای دبیرستان. با امروز قابل اون روز هم فکر بچه ها خوب بود، جوانا خوش فکر بودن، اما با امروز قابل مقایسه نبود. سطح فکر بالا رفت. تبلیغ بدون توجه به این واقعیت خونسا خواهد شد. باید بدونیم طرف مقابلمون در چه مرحله فکری قرار داره تا محتوا رو، ماده رو و صورت رو، هیئت رو بر طبق نیاز او تنظیم کنیم. بدون او فایده ای نداره. علاوه بر این که سطح فکر جوان ما، نوجوان ما، مخاطب ما بالا رفته، یک آفتی هم وجود دارد و اون که در این آشفت بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانه‌ای که وجود داره، این تکثر رسانه‌ای تو این صداهای گوناگون، یک صدا در انزوا قرار گرفته و او صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی است. پدرها، مادرها خیلی چیزها رو به بچه هاشون یاد می دادن. خیلی از این مردم ما، بسیار، یعنی شاید بشه گفت اکثر، معلومات دینیشون، دانسته های دینیشون از زبان و رفتار پدر و مادر به اینا منتقل شده بود. این زبان امروز، این صدا امروز ضعیف شده در این قوغای تکثر رسانه‌ای. این صدا ضعیف شد. اینم یه نکته است. هم مخاطب بسیاری از حرفاز، هم انواع و اقسام مطالب به ذهن مخاطب ما رجوع میکنه، هم از این طرف دچار مشکله. سابق ما نصیحت میکردیم جوانها رو، بر حذر میداشتیم از رفیق بد، مصاحب بد. حالا مصاحب بد تو جیبشه. مصاحب بد صفحهش فلو چشمشه، همه چی توش هست. این مخاطب رو بشناسیم. اگر چنانچه ما مواد تبلیغمون و شیوه تبلیغمون متناسب با این وضعیت مخاطب نباشه، ناموفق خواهیم بود. این نکته اول. شاید احتمال داره که یکی از مصادیق یا یکی از معانی این آیه شریفه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه همین باشه. لسان قوم، اینی که حالا مثلا اگر برای مردم ترک زبان پیغمبری فرستادن، این باید ترک زبان باشه، خب این که بدیهیست، بدون این که معنی نداره. این احتمال میدم که این ما ارسل نام رسول الله به لسان قومه، یعنی با همون ترکیب فکری و ذهنی قوم باید حرف بزنه، صحبت کنه، تبیین کنه. حالا این نکته اول. پس نکته اول شد شناخت مخاطب. نکته دوم این که تبلیغ صرفا پاسخگویی به شبهه نیست، موضع دفاعی نیست. اینجور نیست که ما خیال کنیم بشینیم ببینیم چه شبهه‌ای وجود داره، پیشگیری کنیم از اون شبهه یا پاسخ بدیم به اون شبهه. بله، این که واجبه، این کار لازمه، اما فقط این نیست. طرف مقابل مبانی فکری داره، باید به او حمله کرد. طرف مقابل حرف داره، فکر داره، منطق داره. مبانی این منطق مبانی غلطی است. ما باید اینا رو بشناسیم. تهاجم، موضع تهاجمی در تبلیغ، موضع تهاجم لازمه. اگر چنانچه این موضع تهاجمی به معنای واقعی کلمه بخواد تحقق پیدا کنه، لازمه شناخت صحنه است. یعنی شما باید بدونید که وقتی با انبوه شبهه در ذهن جوان ها مواجه میشید، با کی طرفین؟ ما با کی طرفیم؟ حالا فرض کنید که یه شبهه‌ای رو فلان سرمقاله نویس یا فلان ستون نویس فلان روزنامه یا فلان مثلا تو ایتزن توی فلان شبکه فلان یه چیزی رو مطرح کرده، ما با کی طرفیم؟ این کیه؟ آیا این خودشه که این کار رو داره میکنه؟ احتمال قوی هست که اینجور نباشه. احتمال قوی هست که این یک پشت صحنه ای داشته باشه. اون پشت صحنه کیه؟ باید اون شناخت. ببینید یک روز تو این کشور شماها البته اون روزا لم یکن شیئا مذکورا بودید. صحبت 50-60 سال قبل. توده‌ای ها فعالیت می‌کردن. فعالیت تبلیغی فلان، ظاهر مطلب این بود که این جوون توده‌ایه، به من مثلا فرض کنید که جوان یا آخون یا غیر آخون رسیده و میخواد حرف خودشو بر ذهن من مثلا غالب کنه. این ظاهر قضیه بود، اما باطن قضیه این نبود. باطن قضیه این بود که حزب توده اساسا متکی بود به یک دستگاه فکری و سیاسی گسترده‌ای به نام شوروی. توده‌ای‌ها اصلا از اونجا استفاده می‌کردن، تغذیه می‌شدن، ارتزاق مادی و فکری می‌کردن، با منبع مارکسیسم موافقین. لذا اینجا دانشمندان و هوشمند اون روز ما مثل مرحوم علامه طباطبایی نرفتن سراغ این که جواب اینا رو بدن. جواب مارکسیسم، این روش رئالیسم، جواب مبانی فکری مارکسیستی است. مبنای فکری نقطه مقابل رو پیدا کنن، او رو هدف قرار بدن. بسیاری از کارهای مرحوم شهید مطهری از این قبیله. یعنی صحنه رو بشناسیم، بدونیم کی با ما طرفه. البته امروز که نگاه میکنیم مارکسیسم دیگه وجود نداره، اما یک عرصه دیگری، یک هماورد دیگری در مقابل ماست. این تقابل وجود داره. این تقابل بین دو جبهه است. این دو جبهه رو بشناسیم، بعد تشخیص خواهیم داد که اون پدیده‌ای که در مواجهه با ما قد علم کرده، این خودش مستقله یا وابسته به اون جبهه مقابله، اگه بشناسیم درست. این دو جبهه چی هن؟ یه جبهه جبهه نظام اسلامی است که حالا دو سه کلمه عرض میکنم بعد. یه جبهه جبهه دروغگویی است که خودش رو لیبرال دموکراسی نامگذاری کرده، در حالی که نه لیبرال نه دموکرات، نه لیبرال نه دموکرات، به دروغ میگه لیبرال دموکراسی. اگر شما لیبرال هستید چرا استعمار کردید؟ استعمار سنتی قدیم و استعمار جدید و استعمار فراجدید، فرانو. استعمار شما چطور لیبرالی هستید، آزادی خواهی هستید، آزاد اندیشی هستید که یک ملت چند میلیونی مثل هند رو مثلا سالهای متمادی بیش از 100 سال استعمار میکنید، در تصرف خودتون نگه میدارید، همه دارایی هاشو ازش میکشید بیرون، تبدیلش میکنید به یه ملت فقیر. اینا حرفای نهروه. نهرو جزو مبارزین هند که بعدم نخست وزیر هند شد، او می‌نویسه، شرح میده که هند قبل از آمدن انگلیسا، وارد شدن انگلیسا چی بود، بعد از آمدن اونا چی شد. شما لیبرالی؟ این لیبرالیسمه؟ یا فرانسوی‌ها در الجزایر بیش از 100 سال جنایت کردن، آدم کشتن، تعداد آدم‌ها رو البته مشخص گفتن، نوشتن، من رو یادم نیست، هزاران نفر، شاید ده ها هزار کشته در طول چند سال. اینا در فرانسه، در الجزایر عمدتاً، در تونس و بعضی جاهای دیگه هم همینطور، در شمال آفریقا مرتکب شدن. دموکرات هم نیستن، دروغ میگن، برای خاطر اینکه حکومت‌های رو تحمیل میکنن برای جاهایی. طرفدار دموکراسی نیستن، با دموکراسی که در خدمت اونا نباشه 100% مخالفن. این یه جبهه است. امروز هم ببینید، کسی نگه اینا گذشته، نه، یعنی بله از قضیه هند 100 سال گذشته، از قضیه الجزائر 60-70 سال گذشته، 50-60 سال گذشته، اما خوی اون کسی که در الجزائر و در هند اون کارا رو کرده همون خوی اون روزه. امروز هم اینا حاضرن یک ملتی مثل ملت بیچاره بیپناه اوکراین رو بندازن جلو برای اینکه جیب کمپانی های اسلحه سازی آمریکا پر بشه. اینه دیگه قضیه، اینه دیگه قضیه اوکراین. اصلا اینه، او بجنگه، او کشته بشه برای اینکه سلاح فروش بره، برای اینکه اروپایی‌ها مجبور بشن سلاح بدن، سلاح بخرن، سلاح بسازن، جیب کمپانی های سلاح پر بشه. همونان، همونان حاضرن نفت سوریه رو بدزدن، دارن میدزدن. دزد، آدم از تصور انسان از دزد، یه آدم مثلا صغیر حقیر کوچیکیشه. دولتی مثل آمریکا نفت سوریه رو داره میدزد راحت لولو چشم همه. اینا همونان، فرقی نکردن. خب این یک جبهه است. در مقابلش هم یک نظامی است که به اتکای به اسلام، با الهام از اسلام، با استکبار مخالفه، با استعمار مخالفه، با دخالت در منافع ملت‌های گوناگون مخالفه. این مخالفت وجود داره. حالا این دوتا در مقابل هم قرار دارن. شما یه وقت می‌بینید مثلا یه تبلیغاتی علیه نظام اسلامی پیش میاد که مبانی این نظام رو زیر سوال قرار میده. این از طرف کیه؟ البته وقتی تحقیق میکنیم، دنبال میکنیم، که ابزار دنبال کردنش هم در اختیارمون به حمد الله هست، میفهمیم که منشأ کجاست. اما اون که این ابزار رو هم نداره، وقتی نگاه میکنه باید بفهمه طرف فلان مقاله نویس ضد انقلاب پناه برده به خارج نیست، یا مثلا احیانا در داخل که خب کمن، طرف این نیست، طرف یه دستگاه حکومتی است، یه نظام مبارزه، مبارزه تمدنی است، مبارزه جهانی است. خب این هاست که این تقابل ها. البته حالا اینجا بحث ها رو نمیخواییم، همه بحث این نیست. در این تقابل بین المللی کارهای دیگه هم میکنن برای اینکه از آسیب های این تقابل کم کنن. افرادی هستن موظفن کارهای دیپلماسی میکنن، چه میکنن، اشکالی هم نداره با حفظ اصول، باید بشه. اما بدانیم با کی مواجهیم، با کی طرفیم. بدون این تبلیغ درست انجام نمیشه. البته امروز خوشبختانه آسیب پذیری غرب از همیشه بیشتره. امام رضوان الله تعالی علیه آمریکا رو مفتخر کردن به لقب شیطان بزرگ. واقعش همینه. بله، مجموعه ای از شیطان صفتی ها و شرارت ها در آمریکا وجود داره، مجموعه ای. اینا همش میتوانه آماج حملات تبلیغی قرار بگیره. این که میگم در موضع دفاعی متوقف نشیم، یکی از مواردش همینه. امروز آمریکایی ها شرارت هاشون شیطان صفتی هاشون در سیاست هست، در تعامل با ملت ها هست، در تعامل با ملت خودشون هست، در نجات پرستی هست، در اختلاف طبقاتی هست، در اخلاق جنسی هست. اینا همه نقطه ضعفه. در بیرحمی هست، بیرحمانه، هر جا وارد بشن. 20 سال، 21، 2 سال قبل که آمریکایی‌ها وارد عراق شدن، با مردم کاری کردن که تصورش دل انسان رو می‌درزوند. گاهی بعض از مناظرش رو تو تلویزیون انسان می‌دید. با مردم عراق بستر صدام نبود. بیره. خب، پس نکته دومی که عرض کردیم، نکته اول شناخت مخاطب بود، نکته دوم این که در موضع تدافعی گرفتار نشیم، منحصر نباشه. البته دفاع لازمه، واجبه، اما موضع تهاجمی، اینا همش میتوانه آماج حملات تبلیغی شما قرار بگیره. البته شرطش اینه که جریانات جهانی رو بشناسید، وضع و محاذات سیاست‌های دنیا رو بدانید و اون وقت افشاگری کنید، هم درست ببینید، هم درست روایت کنید. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که در تبلیغ، برادران عزیز، خواهران عزیز، روحیه جهادی لازمه. در همه کارها اگر روحیه جهادی باشه، کار پیشرفت مضاعف میکنه. اما اینجا تبلیغ بدون روحیه جهادی روح لازم رو نداره. اولا اگر روحیه جهادی نباشد، انسان گاهی صحنه رو خطا میکنه و غلط میبینه، گاهی در رفتار غلط عمل میکنه. جهاد که باشه، حالت جهادی وقتی که باشه، نه، غالبا درست میبیند و همیشه خوب عمل میکنه و پیش میره. البته روحیه جهادی که عرض میکنیم معناش این نیست که توانایی های معرفتی و اخلاقی و اینها لازم نیست. چرا؟ اونا به جای خودش واجبه، اما روحیه جهادی هم لازمه. این روحیه جهادی با توجه به این آیه شریف است که ولا یتقون موت عن یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو و نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. اون کاری که غیظ کفار رو برانگیزه عمل صالح، اون کاری که ضربه به کفار بزنه، ینالون منه، یعنی ضربه زدن. ناله به دو معنا استفاده میشه، اما ینالون منه وقتی با من باشه معناش اینه، لا ینالون من عدو نیلن، یعنی ضربه ای به اون نمیزنه الا کتب لهم بهی عمل صالح، عمل صالح مینویسن. این خب بهترین جهاد دیگه. روحانیت باید وسط میدان باشه، باید مایوس نشه. خاصیت عمل جهادی اینه. در حاشیه نشستن، گاهی یک مثلا اشاره‌ای کردن، یه نصیحتی کردن، یه پیامی دادن، مثل روحانیت مسیح، این کافی نیست. حالا روحانیت مسیحی البته دو جورن، چند جورن، بعضیشون در کلیساها محبوس بودن، محبوس کردن خودشون رو، بعضی به عکس شدن پیش قراول استعمار در آمریکای لاتین و در آفریقا و اینا، قبل از اینکه استعمارگرها پا بگذارند، نیروهای نظامی برن جلو، کشیش‌ها رفتن مردم رو آماده کردن برای که اونا بیان پدرشون رو در بیارن. بعضیشون هم اینجوری وارد شدن. اما خب روحانیت اسلام باید وسط میدان میدان جهاد لله و بالله و فی الله قرار بگیره و مایوس هم نشه. وقتی این عنصر مجاهدت با نگاه علمی با کار علمی همراه بشه، تبلیغ حتما تأثیرش تضمین شده است. این هم یه نکته. نکته بعدی توجه ویژه به نسل جوان و نوجوانه که فردای کشور رو اینا تشکیل میده. البته از دیگر قشرا نباید غفلت کرد، قشر اهل فکر، صاحبان فکر، صاحبان نظر، عالمان، دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، برای همه اینا باعث انسان خوراک فکری داشته باشه، آمادگی داشته باشه. یه وقتی اینجا چند سال قبل از این تعداد زیادی، شاید 50-60 نفر یا بیشتر از سینماگرهای کشور آمدن اینجا با بنده ملاقات داشتن تو این بالای حسینیه، حرفایی میزدن، گله هایی داشتن. من به این نتیجه رسیدم که ما توقع زیادی گاهی میکنیم از اینا. ما کی معارف لازم رو در اختیار اینا گذاشتیم که اینا حالا گله کنیم که چرا بر اساس این معارف شما فیلم نساختید؟ مواد ما باید بدیم. یکی از کارها اینه. اینا درسته، یعنی بنابراین اصحاب فکر، اصحاب هنر، اصحاب قلم، بیان در بخش‌های مختلف باید همه مواجهه تبلیغی مناسب با اینها بشه. لکن اهم از همه قشر جوان و نوجوان. فردای کشور مال اینهاست، در اختیار اینهاست. ایمانشون باید محکم باشه، ذهنشون باید خالی از شبهه باشه. ابزارهای ترغیب جوانان به التزام عملی به دین، این خیلی مهم. ما گاهی جوانی داریم که حماسه و علاقه و شور حسینی مثلا فرض کنید او رو میکشونه به یک راه درستی، به راه مجاهدت، اما در اعمال عبادی ضعیفه. خب اعمال عبادی خیلی اهمیت داره، نماز خیر العمل است دیگه، از همه اعمال بالاتره دیگه، فلاح است، خیر العمل است. به از نماز گاهی غفلت میکنه مثلا، فرض کنید از این قبیل داریم. چیزی که بتوانه این جوان رو به اعمال عبادی، به اجتناب از گناهان تشویق کنه، عواملی، جاذبه هایی وجود داره. یکی از این جاذبه ها مسجد، یکی از این جاذبه ها هیئته. اینا مهمه. آباد کردن مساجد، زنده نگه داشتن مساجد یکی از کارهای واجبه. ما مسجد که کم داریم البته در سطح کشور نسبت به جمعیت، اما همونی هم که داریم بعضی هاش، یا شاید بسیاریش، مأمور نیست، آباد نیست. وقت نماز حد اکثر باز میکنن، نماز اونجا خونده بشه بعد در مسجد بسته. این نمیشه. مسجد بایستی محل رفت و آمد دائمی مردم باشه. هیئت ها البته خوبن، هیئت هم یکی از چیزاییست که مشوق جوان هاست. و اینا از موعظه هم غفلت نشه که من اولم عرض کردم همه احتیاج داریم به موعظه، همه بی استثناء، همه مون احتیاج داریم به موعظه. گاهی چیزایی رو میدانیم اما گاهی در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. باید بشنویم موعظه رو، مواعظ حسنه رو. خب حالا اینها که مواردی بود که عرض کردیم به عنوان کاربردی. نکته آخر که به نظر من این نکته آخر از جهاتی اهم نکات، و او این است که چطور می شود ما این خواسته ها را عملی کنیم. حالا گفتیم، شما خودتون شاید همینایی که بنده گفتم با دو برابر اضافه هم می دونستید. ما حالا گفتیم خب چجور عملی بشه اینو؟ مهم اینه. بنده خب میبینم تبلیغات خوبی وجود داره، چه مکتوب چه مثلا بیان و منبر و امثال اینها، تبلیغاتی هست که خوبه، که البته خب خیلی نسبت به اون چی که باید باشه کمه، از لحاظ کمیت خیلی عقبی. این هست، اگر بخواهیم ما به قدر ظرفیت یا نزدیک به اندازه مورد نیاز ظرفیت عناصر تبلیغی با این خصوصیات داشته باشیم، احتیاج داریم به کانونهای عظیم حوزوی در حوزه، کانونهایی باید به وجود بیاد برای همین، فقط برای تربیت مبلغ، هم پشتوانه فکری و تحقیقی و علمی داشته باشه. یعنی این که میگیم رو تبلیغ ما تکیه میکنیم، این بهانه نشه که بعضیا بگن بنابراین دیگه کفایه نمیخونیم، درس خارج نمیریم. نه، این پشتیبانی های علمی لازمه، منتها توجه به این بخش قضیه خیلی ضروری است. احتیاج داریم به یک کانون اساسی. مرکزم حوزه علمیه قم در درجه اول. وقتی در قم این کار انجام گرفت و تجربه شد، اون وقت در حوزه های بزرگ سراسر کشور هم میتوانه این کار تکرار بشه. تشکیل کانونی با مأموریت اولا تهیه مواد تبلیغی بروز. یه چیزایی هستش که امروز مناسبه که در منبر گفته بشه، ممکنه فردا از اثر بیفته، بیفایده باشه. پارسال میگفتیم مناسب بود، امسال، یعنی اینجوری دنیا داره پیش میره، اینجوری داره حوادث پی در پی به وجود میاد. مواد تبلیغی لازم به روز تولید بشه. در این زمینه منابع کتاب و سنت اینقدر پرعمق و پرمغزه که هرگز تمام نخواهد شد. اینقدر میتوانید از قرآن استفاده کنید، مطلب جدید و نو، سخن نو و متکی به قرآن و حدیث میتونید به دست بیارید که اشباع خواهد کرد، همه این صحنه رو اشباع خواهد کرد. پس یکی از مأموریت‌های این کانون بزرگ تهیه مواد، مأموریت دوم تنظیم شیوه‌های اثرگذار تبلیغی است. بالاخره شیوه‌های تبلیغی ما محدوده، ای بسا شیوه های اثرگذار بهتری بیشتری وجود داشته باشه. اینها تو اون مرکز بایستی این شیوه ها هم تنظیم بشه، تهیه بشه. تو این قضیه غربی ها از ما جلوون، شیوه های نو به نو، شیوه های اثر بخش برای پیام ها دارن، ما در این زمین ها عقبیم. شیوه های رو بایستی حتماً تنظیم کنیم، تولید کنیم، تعلیم بدیم، فن بیان رو به معنای واقعی کلمه. این مأموریت دوم. بعدم تربیت مبلغ توی این کانون، مبلغ تربیت بشه به معنای واقعی کلمه، همچنانی که مجتهد تربیت میکنیم، مبلغ تربیت. خب حالا به حمدالله در قم آقایان مسئولان محترم یه حرکت جدید فقهی رو شروع کردن، فقه معاصر رو دارن تحقیق میکنن، مسائل موجود روز اللحاظ فقهی دارن کار میکنن، بسیار با ارزش، باید هم ادامه پیدا کن. مثل همین باید مبلغ تربیت کن، مبلغینی که بتوانن اثرگذار باشن، بتوانن همه جا منتشر باشن و از لحاظ کمیت کفایت کنن. یه جاهایی رو انسان سراغ داره، یعنی بنده سراغ دارم یه مراکزی رو که اینها از بودن یه روحانی فعال تو مردم محرومن. یکی دو جا نیست، خیلی زیاده، اما در مثلا مرکز کشور در خود تهران مباب مثال مواردی داریم از این قبل، کمبود معلم، کمبود مبلغ، کمبود پیامرسان روحانی، این باعث تو این کانون جبران بشه. بنابراین اونی که حتما باید دنبال بشه به جز کارهای اساسی است و امروز که شما شروع کنید ممکنه 5 سال دیگه یا بیشتر نتیجه بده، این است که یک چنین کانونی به وجود بیاد با این چند ماموریتی که گفته شد. خیلی خوشحالم از اینکه شما رو دیدیم. سلام بر شهیدان، سلام بر روح مطهر امام. السلام علیکم و رحمت الله.